أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتو را به مقدمه الفدا. وجعل ما سمحت به من العفو عنهم و تبرعت به من الصدقه عليهم ازکا صدقات المتصدقین و اعلا صلات المتقربین و عوضنی من عفوک من عفوی عنهم عفوک و من دعایی لهم رحمتک حتی یسعد کل واحد منا بفضلک و ینجو کل منا بمنک. موضوع سخن گزارشی بود از مزامین عالی 39 دعای صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام که در جلسات گذشته برخی از فرازهای این دعای نورانی ترجمه شد. امام علیه السلام با این جمله نورانی شروع کردند که وکسر شهوتی عن کل محرم، سخن از ورود به یک میدان بسیار پیچیده و دشوار که ازش تعبیر میشه به جهاد اکبر بود و توقع امداد الهی برای اینکه انسان بتونه در این جهاد بزرگ موفق بشه. اونجا امام علیه السلام ما رو متوجه یکی از مصادیق بسیار مهم ابتلاعاتی که در زندگی اجتماعی ما پیش میاد متوجه اون مصداق کردن، مسئله اذیت مؤمنین، و از خدای متعال کمک خواستن که از ناحیه من به مؤمنی و مسلمی آزاری و اذیتی نرسه. معلوم بود یه نکته بسیار کلیدی و مهم اینجا مطرحه که از بین همه اون مصادیق حضرت روی این نکته تأکید فرمودن. اونگاه نوبت طرح یک مسئله بسیار جالب و مهم رسید که عرض کردیم به منزله یک مقدمه و یک مطلع برای طرح یک درخواست بسیار بزرگ و مهم. اون مقدمه عبارت بود از اعلام عفو عمومی. در پیشگاه پروردگار متعال اعلام کردید که خدایا من هر کسی که درباره من بدی کرده از تو توقع دارم که از او بگذری. ما جلسه گذشته راجع به این مسئله، یعنی مسئله عفو و گذشت از دیگران، مطالبی رو عرض کردیم که به نظرم کافی بود اونچه که در جلسه گذشته مطرح شد. حالا با اجازتون همون مسیر رو میخونیم، تعابیر امام علیه السلام رو، و اگر خدا توفیق بده برسیم به اون توقع ویژه. این رو عرض کردیم به منزله یک ورودی و مطلع و یک مقدمه بسیار جذاب که راهی رو باز میکنه به روی ما و امکانی رو فراهم میکنه که ما از خدای متعال اون درخواست بسیار مهممون رو داشته باشیم. اینجا عمل هست در واقع به مضمون اون آیه کریمه که ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، که یادتونه چه زیبایی ها و لطائف اینجا بود که تقدیم شد. ما متوجه شدیم از کلمات تو در قرآن کریم، از سیره اولیاءت، از روش اونها، از اعلام‌های روشنی که داشتی متوجه شدیم که تو گذشت رو دوست داری و کسانی که اهل گذشت هستن مورد عنایت تو قرار میگیرن. این رو ما متوجه شدیم. بنابراین حالا که تو دوست داری، بسم الله، من عاشقانه و مصرانه گذشت تو رو از کسانی که درباره من ستمی روا داشتن توقع میکنم. این فضای درخواست یک فضای عادی نیست، دقت کردید، با اصراره. من تعبیر میکنم یه جور عاشقانه خواستن، مصرانه، ملتمسانه میخواد از خدای متعال. خب اولا من توقع دارم اون کسانی که درباره من ظلمی ستمی روا داشتن از ناحیه من بر عهده اونها الان حقی وجود داره، مظلمه ایست. اینها در حقیقت از مرزهای تو عبور کردن، بنابراین تو خودت از اونها بگذر. من نمیخوام کسی به خاطر من مجازات بشه، خیلی مهمه. نمیخوام کسی به واسطه یه ظلم به من بسوزه و به عقوبت تو مبتلا بشه. گذشت من از اونها در واقع ذیل عفو تو از اونهاست. از تو توقع دارم که از اونها بگذری. اینجا ادب ها، نمیگه که، یادتون عرض کردم جلسه پیش، نمیگه خدایا من از اونها، ابتداعا نمیگه من از اونها گذشتم که درباره من ظلم کردن، میگه تو از اونها بگذر. توقع میکنیم که خدای متعال اونها رو ببخشه. بعد متذکر یه نکته ای میشیم که ظاهراً گذشت تو از اونها به فضل تو و لطف تو گره خورده به اینکه من از اونها بگذرم. اینجوری شده کار. از این جهت تو در درجه اول خواستی منو بزرگ کنی، به میدانی فراهم کردی که من یه شباهتی به تو پیدا کنم، که وایسم اینجا بگم من از فلان کس میگذرم. عجب، در حالی که این من کیه جز نیاز، جز فقر، جز ملک تو و ملک تو چیزی نیستش که. و تو این اجازه رو دادی که این موجود فقیر، که حالا این رو هم متسامحاً عرض میکنیم چون اصلا چیزی نیست جز فقر، این وایسه بگه من از حق خودم میگذرم. حالا که اینجور شده من اینجوری میگم، حالا که تو دوست داری، اولا از تو خواستم که از اونها بگذری، چون اصلا این ملک توست، حق توست، مرز توست، قطعه ای از مملکت توست اینی که داره حرف میزنه، چیزی جز این نیست. اگر اونها درباره من ستمی روا داشتن، چون تو مرز گذاشته بودی، حضرت منطقی ممنوع اعلام کرده بودی در ملک خودت، از این جهت اونها مرتکب معصیت شدن. بنابراین من از تو میخوام که از اونها بگذری. منتها چطور من میخوام اینجا؟ چون تو عفو رو دوست داری و خودت رو هم که گذشت کننده با تأکید معرفی کردی. حالا ببینید با این لطافت امام علیه السلام وارد این تعبیر میشن، وجعل ما سمحت بهی من العفو عنهم خیلی خوب. حالا یه حقی سمت من قرار دادی، یعنی عفو خودت رو از اونها که درباره من ظلم کردن گره زدی به اینکه من از اونها بگذرم. عفو خودت رو منوط کردی به گذشت من و عفو من. خیلی خوب. حالا که اینجور شد منم از کیسه تو میبخشم، ولی من که اینجا چیز مالک چیزی نیستم. این تعبیر لطیفه. وجعل ما سمحت بهی من العفو عنهم و تبرعت من الصدقت علیهم. منم مجانی تبرعی و از سر خلاصه گذشت و چیزی به من دادی که حالا دوستم داری که این رو من ببخشم، چیزی در اختیار من گذاشتی که من از این عبور کنم، خیلی خوب من رد میشم. اما توقعات خودم رو حالا شروع میکنم. حالا اینجور شد، حالا توقعات خودم رو شروع میکنم. اینجا من توقع دارم این گذشت من رو که به اذن تو، به عنایت تو، به درخواست تو، به دعوت تو داره صورت میگیره، این رو باعث رشد من، توسعه شخصیت من، گسترش مرزهای روح و روان من قرار بدی، منو بزرگم کنی. من از رهگذر این گذشت که از فضل تو در اختیار من قرار گرفته و من اینو میدونم و میفهمم، پاک بشم، به مقام صدق برسم، در زمره متصدقین قرار بگیرم، این رو از ناحیه من صدقه بپذیر به عنوان نشانه راستی و صدق و صفای با خودت قبول کن، اونم جزء بهترین ها و پاکترین هاش قرار بده. وجعل ما سمحت بهی من العفو عنهم و تبرعت من الصدقت علیهم ازکا صدقات المتصدقین و اعلا صلات المتقربین. پاکترین مرتبه صدقات این برای من نوشته بشه، در اون پاکیزه ترین و صاف ترین مرحله خودش. مستحضرید این، اینجا البته مطالبی هست که من ناچارم ازش بگذرم، جز این نکته، اینکه می‌فرماد صدقه، این عفو من و گذشت من از اونها رو، این رو به عنوان صدقه امام علیه السلام مطرح میکنه. بعد هم از خدای متعال توقع میکنه این در عالی ترین رتبه صدقات قرار بگیره، من جزء متصدقین محسوب بشم و این هم جزء بهترین و پاکیزه ترین و رشد یافته ترین و رشد دهنده ترین صدقات به حساب بیاد. اینجوری داره مطرح میکنه و جزء اون عالی ترین عوامل تقرب به سوی خودت، اعلی صلات المتقربین. این معناش اینه که امام علیه السلام با این تعبیر مطرح میکنن، معناش اینه، چون فرمودن کل معروف صدقه. انسان مؤمن اگر مؤمنانه هر کار خوبی رو انجام بده، خدای متعال این رو به عنوان نشانه صدق او ازش میپذیره، این صدقه محسوب میشه. بنابراین یک معنای وسیعی صدقه داره. متصدق فقط اون کسی نیستش که از مثلا دست میکنه جیبش یه چند هزار تومانی به یه کسی مثلا که نیازمنده میده، نه، هر معروفی صدقه است. و در بین اون چه که معروف حساب میشه، هر کدوم اونها که سود بیشتری برای اون شخصی که طرف شماست داشته باشه، اون در یه رتبه بالاتری از صدقات قرار میگیره. این بستگی به این داره که چه نیازی رو داره برطرف میکنه. مثلا در روایت داریم اگر انسان در چهره یک انسان غمدیده‌ای که غم‌آلود دلش گرفته است یه لبخندی بزنه که این لبخندش دل او رو شاد کنه، این رو خدای متعال جزء صدقات او محاسبه میکنه، او رو جزء متصدقین قرار میده. چون الان اون چی به چی نیاز داشت؟ به اینکه دلش باز بشه. و تو با این چهره روشنت موفق شدی غم از دلش ببری. این رو خدای متعال برای تو میمیزه. به این چی نیاز داره؟ و هرچی که او بهش بیشتر نیاز داشته باشه در رتبه صدقه ارزش گذاریش بالاتر. در مورد مسائل مادی که اینقدر تأکید شده، به خاطر اینکه این یه جاهایی آبرو میخره. این فقط این نیستش که الان مثلا یه نیاز مثلا خورد و خوراک و چه و در او تعمیم میکن. دیدید یه وقتی مثلا شما با یک بخششی با یک رقمی که میدید شخصیت او رو حفاظت میکنید، آبروش رو، عزتش رو. او الان اون آبرو رو نیاز داره که در معرض خطره به خاطر حالا یه مسئله مادیه، ولی خب بالاخره اونجا گیر کرده. شما که این رو پرداخت میکنید، این در زمره اون صدق نشانه های صدق شما و رفاقت شما با خدای متعال محاسبه میشه، میشه جز متصدقین. میدونید که متصدقین یعنی اینجوری وارد یک چنین عرصه ای میشن که آدم طبعا هم باید آدم های سمیحی باشن. این سمح تو هم اشاره به همین نکته داره، یه ظرفیت شخصیتی، یه بستر جودی در شخصیت انسان میخواد. کسی که وارد این عرصه میشه در حقیقت وارد عرصه رفاقت با پروردگار متعال میشه. رفاقت وقتی که خیلی صافه، خیلی که صاف میشه ازش تعبیر به مصادقه میشه، میگن مصادقت مثلا اخوان. دیدید؟ یعنی اینا دارن با هم تبادل صدق میکنن، صفا. این دوتا که با هم ایستادن مصادقه است، اینم میشه صدیقش، میگن صدیق. اینا چون دارن با هم دیگه مبادله صدق و راستی میکنن، دلشون رو با هم به اشتراک گذاشتن، اینه دیگه. یعنی اون قلبشون رو بردن دیگه، این وسط شائبه یه چیزی وجود نداره. کسی که وارد جریان صدقه میشه و توجه داره، دقت کنید، توجه داره که به تعبیر من از جیب خدای متعال، چون خودش که چیزی صاحب نیستش، که چیزی که نداره، حالا هرچی، از خزانه لطف الهی داره میده. یک، خودش هم که این وسط بله ملک حضرت حق، بنابراین جنبه نیابتی پیدا میکنه، از خزانه حق به نیابت از پروردگار متعال داره اقدام میکنه. دو، سوم، توجه داره که اون کسی که دریافت کننده است رسول حقه و بهش گفتن که قبل از این که این صدقه تو به دست او برسه، بله خدای متعال دریافت میکنه. خود خدای متعال به اون زیبایی در قرآن کریم مطرح کرده. و اون مگه اینا نمیدونن که توبه رو خودم قبول میکنم و صدقه رو خودم دریافت میکنم؟ یأخذ الصدقات هو یقبل التوبه عن عبادهی و یا خود و صدقات، صدقات شما رو خودم میگیرم. ملاحظه فرمودید؟ یعنی اینجا اصلا واسطه ای وجود نداره. چون این نگاه هست، انسان مؤمن وقتی وارد یک چنین ارتباطی با خدای متعال میشه، وارد یک ارتباط دوستانه و صمیمانه از نزدیک میشه، یه چیز فوق‌العاده است. کاش که ما این چیزها رو بفهمیم، این انسان بگیره، درکش کنه و باورش کنه. بعد شما نگاه کنید چه باب گسترده ای از دوستی با خدای متعال به روی ما گسترده است. و و چه وسائل تقربی هست. یعنی از یه چیزای ساده ای انسان میتونه وارد یک فضای ارتباط نزدیکی با حضرت حق بشه. خب حالا اینو داشته باشید، عرض کردم اینجا مطالبی است، این یه نکتهش. با این ملاحظه این کلمه ازکا صدقات المتصدقین و اعلا صلات المتقربین رو داشته باشید. امام علیه السلام میفرمان این گذشت من از اون بنده تو که درباره من ستم کرد، این ور که بنده توست، اون طرف هم بنده توست، منتها تو گذشت خودت رو از او در گرو گذشت من از او قرار دادی. خیلی خوب، منم میگذرم. حالا که میخوام بگذرم، من توقع دارم که این چیزی که الان او بهش نیاز داره، چه خودش بدونه چه ندونه، خیلی بهش نیاز داره. یعنی به این چیزی که من الان در اختیار من هست، تو در اختیار من گذاشتی، یعنی همون عفو، او بهش خیلی نیاز داره. ممکنه بدونه ممکنه ندونه، توجه داشته باشه یا نداشته. من این چیزی رو که خیلی بهش نیاز داره صادقانه تقدیم میکنم، از سر صدق و صفا، از صمیم قلب اینو تقدیم میکنم به او و توقع دارم این رو جزء رشد یافته ترین صدقات نزد خودت قرار بدی. چون خدای متعال این رو که در اختیارت گذاشته ازت میگیره، بعد بشارت داده، به شما بشارت داده، گفته حالا اینی که ازت میگیرم به عنوان صدقه، این که من دریافت میکنم، اولا حداقل 10 برابر اگر بره در زمره همه حسنات به معنای عام. اما تو باب صدقه، چون یه ملاحظه ای هست اینجا، خدای متعال اینجا یه کسی رو قرار داده که تو با ورود در این عرصه داری که بنده اوست، در ملک اوست، ایال اوست، یه نیازی در او تعبیه شده که اون نیاز با اقدام تو برطرف میشه، اینجوری این اتفاق میفته. اینجا خدای متعال یک باب عظیمی رو باز کرده از لطفش و کرمش که دیگه قابل محاسبه نیست. یه جا که خواسته برای شما یه مقدار تقریب به ذهن بشه، اینکه بالاخره شوقی هم در شما پیدا بشه، فرمود مثل اون حبه‌ای که مثل حبتن انبتت 7 سنابل فی کل سنبلتن 100 حبه، یه اقدام شما رو من 700 برابر میکنم. خوبه؟ خب این فقط برای تقریب به ذهن بود، والله و یضاعف و لمن یشا، این دست خدا بازه دیگه، بل یداهو مبسوطتان، دست خدا که بسته نیست. این بهانه است که تو وارد این چرخه رفاقت بشی، دیگه بقیهش با خودشه. هر چی که اونجا شما صدقت بیشتر باشه، عیار صدق هر چی بالاتر بره، این عنایت و دریافت بیشتر میشه و اینجا بازه، هر چی که تو خالصانه تر بیایی. این نکتهش اینجاست که شما خالصانه بیایی، که فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها من اصعد الى الله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. حالا این افضل مصلحته چیه دیگه؟ فقط کافیه شما خالصانه وارد بشید. و یکی از مصادیق بسیار برجسته عبادتی که در این بیان حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها هست، همین گذشته از کسانی است که درباره ما بدی کرده باشند، جز اون مصادیق برترش. خب بعد دیگه حالا ادامه داره. اولا من از این طریق باب رشدم باز بشه، من بزرگ بشم، حالا این امکان که فراهم شده بزرگ میکنه. ببینید عفو گذشت، چون ذیل اسم پروردگار متعاله و این اسم خدای متعالم، اسم عفوش هم ذیل اسم کریمه، شخصی که وارد این چرخه میشه خیلی بزرگ میشه، بعد کامش شیرین میشه، توسعه پیدا میکنه شخصیتش و وارد یک رتبه های جدیدی میشه از قرب الهی. این اثر عفوه و گذشته که امام علیه السلام به زیبایی اینجا تو قالب درخواست دارن مطرح میکنن. و عوضنی، خیلی خوب، حالا اینه، عوضنی من عفوی انهم عفوک. حالا من جالبه ها، ببینید این باب که باز میشه، حالا من یه دفعه میگم عجب، منم دارم درخواست میکنم، حالا من از تو تقاضای عوض میکنم. بله، یعنی دیگه من با تو طرف شدم، بزرگم کردیم، بزرگ شدم در ارتباط با تو، حالا دیگه دارم ازت توقع میکنم. نه یه توقع بفرمایید که یه طرفه، نه که دست منو پر کردی حالا میگم عوضنی، من دارم میدم بنابراین این مقابلش میخوام. یه بابیه برای خودش دیگه. عوضنی من عفوی انهم، از این که من دارم از اونو میگذرم در برابرش و عوضش توقع دارم تو از من بگذری. عفوک اللهم عفوک عفوک عفوک، از تو میخوام از من بگذری، از تو عفوت رو میخوام. و من دعایی لهم رحمتک، من اومدم بین خودم و تو، کاری اصلا به اونا ندارم، بین خودم و تو دارم برای اونا دعا میکنم، میگم گفتم دیگه خدای اونا رو ببخش، آبروشون رو حفظ کن، ظلمی که در حق من کردن، یعنی در بدون اجازه تو وارد این منطقه ممنوعی که تو اعلام کرده بودی شدن، این رو نکنه به رخ اونها بکشی، نکنه اونها رو متوجه کار زشتی که کردن بکنی. عجب، اینا رو خواستم از تو دیگه، برای اونا دعا کردم، در برابر این دعایی که من برای این بندگان تو کردم حالا از تو چی توقع دارم؟ رحمتک، رحمت تو رو، مهربانی تو رو توقع دارم. حتی حال نتیجه چی میشه؟ این نتیجهش هم به قول حالا سیاسی ها که خیلی این کلمه رو به کار میبرن، برد برده. حالا خوب شد دیگه، اینجوری شد. حتی یسعد کل واحد منا به فضلک، به این ترتیب هر دوتای ما از فضل تو بهرمند شدیم و سعادتمند شدیم. بله، و ینجو کل منا به منک، با این نعمتی که تو به من دادی و لطفی که تو داری، ما هر دوتامون اهل نجات شدیم. اون شخص نجات پیدا کرد چون من ازش گذشتم و به این ترتیب گذشته تو شامل حال او شد و او نجات پیدا کرد. منم که در مقابلش مورد عفو تو قرار گرفتم، گفتم عوضش من رو ببخش، منم نجات پیدا کردم، بنابراین ما هر دوتا شدیم اهل سعادت و نجات. ببینید دوستان، این منطقه، این دین رفیعه، یعنی خوشبختی همه رو میخواد و اونجایی که سعادت دیگران و آزادیشون و نجاتشون و رشدشون به نوعی گره خورده به اقدامی از ناحیه تو، تشویق میشی که وارد این میدان میشی، چون مسئله مسئله سعادت جمعی، خدای متعال میخواد همه رها بشن، همه آزاد بشن، همه سعادتمند بشن. تو داری اینجا همینو مطرح میکنی، حتی یسعد کل، ما هر دوتامون سعادت میشیم، سعادتمند میشیم به این ترتیب. چقدر این دین زیباست، چقدر شوق‌انگیزه واقعا تصور این جاذبه های دینی. و ایناست که من یه روز به شما گفتم اگر ملل عالم این دین ما رو بشناسن، شک نکنید همشون مسلمان میشن و از ما در ارادت به سید الساجدین علیه السلام و این مکتب راوی پیش میفتن. این جمله حضرت رضا علیه السلام خیلی جمله مهمیه. فهمدن فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. این قطعیه، گزاره آدیو معمولی نیست، قطعیه. اگه بدونن و برسن دنبال ما راه میفتن. حیف که ما خودمون از این زیبایی ها نصیبمون کمه، بعدم بخل میکنیم دیگران رو هم با خبر نمیکنیم. و الا شیعه باید اینا رو بگیره سر دستش. سرمایه شیعه ایناست. ببینید ما هممون باید سعادتمند بشیم. اونی، حتی اونی که به من بدی کرده، اونی که در حق من ظلم کرده، دل منو سوزونده، به آبروی من لطمه زده، باعث ورشکستگی مالی من شده، به حیثیت من چوب حراج زده، من حتی خواهان سعادت او هستم. عجب چقدر این شیرینه. و حالا که متوجه شدم خوشبختی او در گرو اقدام منه، اینو آوردم میدون، اما یادم میاد که حالا سعادت من در گرو عفو توه، من اونو از تو توقع میکنم. به این ترتیب ما هر دوتامون نجات پیدا میکنم. خب عرض کردیم این تازه شد مقدمه. این اقدام شما و درخواست شما و رسیدن شما تو یک چنین موقعیت رفیع و شامخی، خیلی موقعیت گذشته از دیگران، بزرگه، تاج المکارمه، سید المکارمه، سید الخصاله، یکی از اون بزرگترین ارکان مکارم اخلاق اینه که تو از اونی که به ستم کرده بگذری. خیلی رشد پیدا کردی، بزرگ میکنه انسان. حالا به اینجا که رسیدی، تازه اینا شد الان مقدمه برای طرح یک مسئله مهم. اون مسئله مهم اینه: اللهم که منو زمینگیر کرده و بیچارم میکنه، یادش بدبختم میکنه، یادش که میفتم. اللهم و ایما عبدن، که این از باب به قول طلبه ها براءت استحلال، تو اون دو سه فراز اول آمده بود دیگه، یادتونه: و منعنی ان اضا کل مؤمنن و مؤمنتن و مسلمن و مسلمه. حضرت اینجا برمیگردن: اللهم و ایما عبدن من عبیدک ادرکه منی درکن او مسه من ناحیتی اذن او لحقه بی او بسببی ظلمون ففتته بحقه او سبقته بمظلمته فصل على محمد و آله صل على محمد و آله و ارضه عنی من وجدک و اوفه حقه من عندک. این اون نکته اساسی. یادتونه قبل از اینکه فرازهای این دعای نورانی رو بخونیم یه بحثی داشتیم، این بحث ظلم درباره دیگران و مسئله حق الناس، عظمتش نزد خدای متعال، جدی بودنش، مهم بودنش، تا اونجا که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن این در زمره اون ظلمی است که لا یترک، اینو خدای متعال ول نمیکنه تا این ظالم رو مجازات نکنه، این رها نمیشه. مگر یه راه بیشتر نداره، راهش اینه که اون کسی که به ستم شده بگذره، گره خورده، به گذشته او گره خورده. مسئله خیلی مسئله سنگینه. این ذنب لا یترک.
خب حالا شما متذکر این نکته شدید، من حالا گرفتارم، بعضی هاشو یادمه، خیلی هاشو یادم نیست تو این عمری که پشت سر گذاشتم، چون تو میزان تو و محاسبه تو حساب دقیقه و فرمودی یه مثقال ذره هم ازش عبور نمیشه.
اگر یه مثقال ذره هم باشه در محاسبه تو هست،
خب من اینجوری که حساب میکنم میبینم من خیلی گرفتارم که بارم خیلی سنگین،
این بار خیلی بار سنگینه، خیلی سنگینه.
گفت فردا باید حساب بشه دیگه، من میرم پای محاسبه.
اون کسی هم که اونجا ایستاده تا حقشو از من نگیره که راضی نمیشه، چون خودش توی یک شرایط گرفتاریه بزرگیه،
چون روز یوم الحساب دیگه، این پیش آمده منم در معرض ماز،
من الان یک فصل مفصلی از این گرفتاری رو باش مواجهم و یه بار خیلی سنگینی رو دوشمه، خیلی سنگینه. به هدنی ثقلو و حملو این داره کمر منو میشکنه، البته من حالیم نیست که چه به روز من میاره. یه جمله گفتم یه دلی شکسته، من دیگه رد شدم رفتم، زای یادم نیست، هم از یادم رفته، طرف مرده زنده است نمیدونم، یه جایی یه بوق زدم طرف ترسیده، از اون حواسم نبوده. یه جمله یه جا گفتم سر یه کلاسی درسی توی مواجهه‌ای، یه کسی از موفقیتش جا مونده باز شده طرف گیر افتاده، دل سرد شده، یه جمله دل سرد کننده به یه کسی گفتم که تو مسیر کارش بوده، این ترمز کرده، بعد من رد شدم، من نمیدونم چی شد، خبر ندارم دیگه. اتفاقات اینجوری، حالا شما بشین انسان محاسبه کنه، یک فهرست طولانی، پس من خیلی گرفتارم، بار سنگینه، من خیلی ثقلش زیاده، چرا سنگینیش اینقدر خودشون نشون میده؟ چون پای یه فقیر وسطه، پای فقیر وسطه و تو وایسادی سمت او، گرفتی؟ پای فقیر وسطه و تو سمت او وایسادی که اون حقی که من ازش تضییع کردم از من بگیری، مدافعشی، و رضایت خودت رو از من گره زدی به رضایت او از من. کار من خیلی پیچیده شد، کار من سخت شد. حالا که نشستم محاسبه میکنم، اگر یکی از این موارد بیاد پای محاسبه، من زمین گیرم. اینجوری قضیه. اللهم. حالا اون مقدمه‌ای که عرض کردم و این دو سه جلسه یه تأکید شد روش اینه که خدای متعال به شما یه بشارتی داد، تو این که زیر این بار سنگین دشوار کمرت شکسته و امکان حرکت رو ازت گرفته، جونت رو بالا آورده، یه نور امیدی برات پیدا میشه، اون نور امید از این آیه درخشیده، ولی یعفو ولی اصفحو، بعد برگشتی خطابیش کردی، الا تحبون ان یغفر الله لكم مگه نمیخواید من از شما بگذرم؟ خیلی این بابشه، شما بگذرید و ببینید من چه میکنم.
و یکی از ابواب اصلی اون گذشت اونجاییست که حالا من گرفتار دیگرانم. اصلیش اینجاست،
اون که گفتم اوزنی افوکه، این تازه مقدمه سازی بود. اونجایی که کار من سر و کار من مستقیم با خودته که کار من خیلی آسونه، که کار من آسونه،
اینجا کار من سخته.
بذار میاد امام سراغ این نکته،
اللهم و ایما عبد من عبیدک ادرکه منی درکن.
یه سختی، یه زحمتی، یه آسیبی از ناحیه من بهش رسیده،
مسه من ناحیتی ادن.
اینجا این تنوع بیان داره ما رو متوجه ابعاد گرفتاریمون میکنه حضرت.
او مسه من ناحیتی ادن، از سمت من یه اذیتی به اون بنده تو رسید. او لحقه بی او به سببی ظلمون، و از طرف من یا با واسطه یا مباشر.
گاهی اینجوریه، گاهی انسان مستقیما به یک کسی ستمی کرده، گاهی نه با واسطه و خودش توجه نداشته.
او به سببی ظلمون ففتوهو به حقه،
من حق او رو زیر پا گذاشتم، تضییع کردم، نابود کردم.
او سبقتوهو به مظلمته،
گاهی هم من برای اون آسیبی که باید به طرف برسه پیشی گرفتم. گاهی اینجوری میشه، مثلا چند نفر نشسته بودن، طرفم اینجا نیستش که، رفتن به میدانش، تا اونایی دیگه میخواستن وارد میدان بشن من از همه زدم جلو، گفتم صبر کنید من بگم، من براتون میگم که فلانی چی کار است. سبق تو هو به مظلمت، افتادم جلو از دیگران، تازه من که افتادم جلو اونا تشجیع شدن، اون دیگری آمده، اون دیگری آمده.
خب
حالا اینجا ببینید یه دفعه چه میکنه امام علیه السلام. اینا رو گفت، الله اکبر، شما این شیرینی های این صلوات رو در صحیفه دالا دیدید دیگه، در دعاهای قبلی داشتیم. ببینید درست اینجا مثل کسی که کم میاره باید یه آبرویی برداره بیاره، میگه من که اصلا کم آورده بودم از اولش، ولی حالا که این بار خیلی سنگینه. فصلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. من فاطمه سلام الله علیها رو واسطه قرار میدم، من که آبرویی ندارم، توقع هم حالا چیه؟ اینه،
و ارضهی انی من وجدک،
حالا تو از خزانه کرم خودت این کسی رو که من درباره ستم کردم او رو از من راضی کن.
و ارضهی انی من وجدک، من غناک،
از خزانه لطفت و کرمت.
و اوفهی حقه من عندک،
من که ازم ساخته نیست، تو از ناحیه خودت حقش رو پرداخت کن، منو آزادم کن.
ثم قنی ما یوجب له حکمک،
خب اینجا تو یه حکمی کردی که اون حکم خیلی حکم سنگینیه. اینجا وقتی او را از من راضی میکن، اون حکم چی بود؟ اون حکم اینه که باید اون شخص از تو راضی بشه و الا. و الا چی؟ و الا من مواجه میشم با سخط تو و خشم تو. با چه تحملی؟ کی؟ چی؟ تو اینجا حکمت خیلی حکم سنگینیه، به این ترتیب تو من رو از این حکم خودت نجات میدی. و خلصنی به ما یحکم و بهی عدلک، اینجا باب عدلت دیگه، باب عدله، منو از این حکم عادلانه خودت خلاص کن. یه تعبیر داره که و عدلک مهلکی، اگه پای عدلت وسط بیاد من کارم ساخته است، تمامه، دستم به یه جا بند. من رو از این حکم عادلانه‌ای که دادی و میخوای ذره ذره اون چه که از حق دیگران تفوید شده اونها باید بهشون برسه، خودت داری اینجا پرداخت میکنی؟ عیب نداره، من تو اون مرحله قبلی به نیابت از تو بخشیدم، حالا تو به من این اجازه رو دادی، من بگم تو از طرف من اونا رو راضی کن. فإن قوتي، حالا این حرف اینه، این نکته که عرض کردم، این بار خیلی بار سنگینه. فإن قوتي لا تستقل بنقمتك، پای نقمت تو باشه، تو بخوای با من دشمنی کنی، تو بخوای منو بگیری، چون این جاهایی گفته که من میگیرم، اخذ عزیز مقتدر، میگیرم. فإن قوتي لا تستقل بنقمتك فإن طاقتي، من اصلا کیم، چه قوتی، چه توانی، خودمو چی حساب کردم؟ و ان طاقتی لا تنحض بسخطک، هیچ تحملشو ندارم. فانک ان تکافنی بالحق، اگه بنا باشه تو با من حساب کنی، اون حق دیگری رو بخوای از من بگیری، تهلکنی، تمام شده کار. این هلاک من یه چیز قطعی است. و الا تغمدنی برحمتک توبقنی، باز این همون تهلک نیست ها، با یه تعبیر دیگه است. توبقنی یعنی هم باز همون من هلاک کرد، نابودم کرد. اگر من رو به رحمت خودت نگیری، این وضعیت وقت ما دیگه تمام شده اینجا. از اینجا به بعد قوقایی شده در صحیفه، از اینجا به بعد این جملات بعدی دیگه قوقاست، یه ابوابی رو باز میکنه امام علیه السلام که خیلی عجیبه، یه حرفایی میزنه، یه حرفایی زده، یعنی دهن بندگان خدا رو امام علیه السلام به گفتن چه سخنانی باز میکنه، یعنی چه بابی رو باز کرد. حالا اونو انشالله دیگه باید وقتش برسه که باز با هم دیگه مرور کنیم. البته شما مراجعه میکنید و فیض میبرید، منتها خب حالا دیگه بله. خلاصه کلام در اون جملات بعدی اینه که این بار سنگین رو میسپرم به خودت، من این کار نیستم، من تحمل نمیتونم بکنم، این کسی نیستم بتونم با این بار از اون گردنهای سخت عبور کنم. فإن امامکم، فرمود عقبتن کعودا، تو گردنهای خیلی سختی. این که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود تخففو تلحقو، این نمیشه رفت، نمیشه انسان این یه همچی باری رو دوششه با این طاقت اندک، حالا میخواد از این گردنهای سخت و دشوار هم عبور کنه، خب معلومه عبور نمیکنه،
حضرت فرمودن بارتون رو سبک کنید دیگه. و دوستان من یادشون باشه سبک کردن این بار وابسته به نفست ها، و این نفس هم معلوم نیست که برمیاد. رضا فرمود اعملو انتون فی نفس البقا، حتی این نفس میاد تو میتونی این بار رو سبک کنی، این حرف رو میتونی بزنی، میتونی این توقعات رو داشته باشی. تا نفست میاد تو الان میتونی ببخشی دیگران رو، تو بعد بری وایسی بگی من عوضش رو میخوام، اونا رو از من راضی کن، دیدی من از اونا گذشتم و به اون چیزی که تو رو راضی میکرد عمل کردم. تا زنده ای و نفست میاد میتونی این کار رو بکنی، ولی این نفس نیمد دیگه کارش نمیشه کرد که دیگه. میره توی دستگاه دیگه ای. خیلی جملات امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در این بخش تکان دهنده است. همون الان سر پای، الان نشستی، الان زبونت کار میکنه. تصور کن این دهان خاک، زبون خاک شده است. هیچ. میخوای اونجا توقع کنی، میخوای اونجا زار بزنی، چشمی نیستش که گریه کنه توقع کنه. این ازت گرفته میشه. تا هست قدرشو بدون، بیا تو این میدان معامله با کریم. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، با کریم روبرو شدی، بیا میدونش. خب امسال که دیگه روزهای آخرشه، معطر شد به نام حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها. ما الان در یه مقطع قرار گرفتیم دیگه، اینجاست این مقطع. اینجا که شما وایسادی، نه فقط امسالت رو بیار پای کار، اسم کسی اومده که تو میتونی همه سالهات رو بیاری، نه فقط کم آوردن ها و خطاها و اشتباهات این یه سال، نام کسی رو ببر که وقتی نام او برده میشه تمام خزانه های لطف الهی گشوده میشه. چیه اسم فاطمه سلام الله علیها؟ چه میکنه در دستگاه الهی؟ از کلید ابواب رحمت الهی است نام زهرا. اسم همه اولیاست، نام جمله اولیاست. اگر نام احمد نام جمله انبیاست، نام زهرا نام جمله اولیاست. اسمشو که ببری همه هستن، اسم همه هست، اسم همه رو بردی، باز میکنه ابواب فیض و رحمت الهی رو. این بارهای سنگین رو بیار در خانه فاطمه سلام الله علیها پیاده کن، بگو خانم شما میتونی، آبروی شما میتونه، من این بارهای سنگین رو آوردم اینجا و توقع دارم به عنایت شما از دوشم برداشته بشه. من یه چیزی رو مطمئنم، یقین دارم. اونی که یقین دارم اینه که شما منو دوست دارین. از کجا میگم؟ اینو یقین دارم. از کجا یقین دارم؟ فرزند عزیزتون امام صادق علیه السلام به اون شخصی که گفت آقا جون بعضیا به من اظهار دوستی میکنن، من از کجا بدونم راست میگن؟ حضرت فرمودن امتحن قلبک فإن كنت تودّه فإنه يودّك. حضرت فرمودن به دلت مراجعه کن، اگه تو دلت دیدی او رو دوست داری بدون که دوستت داره. خب حالا من از شما میپرسم، شما چقدر فاطمه رو دوست دارید صلوات الله سلام علیه؟ چقدر پدر و همسر و فرزندان عزیزش رو دوست دارید؟ شما میگید اصلا حد و مرز نداره، اسمشون که میاد دلم میره، همه سرمایه من. حالا که اینجوری شد،
طبق همون قاعده من یقین دارم که فاطمه منو دوست داره و نگران منه و خواهان منه. اون نمیپسنده من ضایع بشم. تازه به من یه بشارت دیگه هم دادن. اون بشارتی که دادن اینه که دوست داشتن او درباره شما آهنگ مادرانه داره. میدونید اونجایی که پیغمبر اکرم فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، دیگه اسم مادر رو نیورد، اونو گذاشت که خودت بگیری. و من و علی پدریم، این رو گذاشت به عهده خودتون. از این محبتش محبت مادرانه است، این رو مطمئنن و یقین دارم. بنابراین این من هستم و آبروی فاطمه سلام الله علیه در پیشگاه تو و مطمئنم به عنایتت و فضلت. دستمو میگیری، این شکسته رو از جا بلند میکنی، این زمین خورده رو دستشو میگیری که با اشتباهاتش خودش رو بیچاره کرده و اسیر کرده. میدونم که با عنایت او من از گرو در میام. من الان مرتهنم، من الان به رهن داده شدم، من در گرو هم، فلان کس و فلان کس و فلان کس که میشناسم و نمیشناسم، نمیدونم اهل گذشت هستن نیستن، اونا باید از من بگذرن تا تو از من بگذری. اینجوری من اسیرم، من اسیرم. یه راه بیشتر نداره که عنایت فاطمه به میدان بیاد منو آزاد کنه. من میخوام آزاد شده یه فاطمه باشم سلام داره. منو آزاد شده یه زهر و خرم. این بشه افتخار من. من پیش همه عالم وایسم بگم ایها الناس اهل محشر، ببینید من آزاد شده یه فاطمه، خانوم منو آزادم کرده. خب انشالله سال آینده تون هم سال فاطمی باشه دیگه، در ذیل عنایت حضرت برید جلو. اما یه جمله هم عرض کنم، اون جمله‌ای که عرض میکنم اینه، این دو سه روز بعد از رحلت و شهادت حضرت زهرا تازه معلوم شد جای خالی فاطمه تو خونه امیرالمومنین. یه جوری براتون بگم عیبی نداره. ببینید بعضی وقتا یه ضربه ای انسان میخوره، هنوز متوجه نشده چه اتفاقی افتاده، بعد تازه متوجه میشه، بعد خودش رو نشون میده. این داغ هر روزی که برش گذشت، هر ساعتی که برش گذشت، تازه معلوم شد که چه اتفاقی افتاده، تازه خودش رو نشون داد. امیرالمؤمنین علیه السلام یه جمله‌ای کنار قبر فاطمه گفته در اون شب سخت، اون شب خیلی شب سختی بود، یه جمله گفته. این جمله تو نهج البلاغه هم نقل شده، جاهای دیگه هم هست. این جمله رو حضرت خطاب به پیغمبر اکرم گفت، داره درد دل میکنه با پیغمبر، گفت قل یا رسول الله ان صفیتک صبر، علی تو هیچ میدانی کم نیورد، هر جا فرستادیش رفت کارا رو انجام داد، پیروزمند برگشت. اما اینجا علی کم آورده؟ اینجا امیرالمؤمنین خطاب کرد به پیغمبر اکرم، دیدید اول این تعبیر هست، سلام کرد، از طرف خودم و از طرف این دختر، دخترت به تو سلام میکنم، به اینجوری شروع کرد. بعد اومد به اینجا رسید، ظاهراً این شد یه سیره توی این خانواده. زینب سلام الله علیها اینجا شنید، یه جای دیگه هم قبلا شنیده بود. اون وقتی که مادر بین در و دیوار قرار گرفت و اون شرایط سخت پیش آمد، دید خطاب کرد به پیغمبر، سلام کرد، کمک خواست. امشبم دید وقتی که پدر کم آورده خطاب کرده به پیغمبر، بود تا اون روزی که اومد تو قتلگاه و کم آورد، یادش اومد صلی علیک ملیک السما هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. الهنا به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و به دم المظلوم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. سوگندت میدیم به لطف و کرم و محبت فاطمه سلام الله علیها، از سایه همه ما رو مشمول لطف و کرم و عنایت خودت قرار بده، ما رو از عفو خودت بهره مند کن. خطاها اشتباهات، مخصوصاً اون چه که درباره دیگران از ناحیه ما صادر شده، ای خدای بزرگ به حق فاطمه از همه ما بگذر، همه ما رو ببخش. اونهایی رو که ما در حقشون ستمی روا داشتیم، اذیتی از ناحیه ما به اونها رسیده، ای خدای بزرگ به آبروی فاطمه، به حق فاطمه تو رو قسمت میدیم اونها رو از ما راضی بفرما، به ما توفیق گذشته از کسانی که به ما ظلمی روا داشتند رو کرامت بفرما. تو رو قسم میدیم به حق فاطمه، به حقیقت فاطمه، ای خدای بزرگ موانع ظهور فرزند عزیزش رو مرتفع بفرما. ما رو از دعا و عنایت و رعایت حمایت اون حضرت بهرمند بفرما. نظام ما، رهبر عزیز ما، ملت ما، خدمتگزاران به این نظام مقدس، همه دوستانان حضرت زهرا در سراسر عالم رو عزت کرامت بفرما. سال آینده رو سال عزت و توفیق نظام اسلامی ما قرار بده. گرفتاری ها از زندگی همه مؤمنین مرتفع بفرما. جانبازان عزیز ما صبر و اجر کرامت بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، یادگاران امام، مخصوصاً حاج احمد آقا که امروز روز سال روز رحلتشون بود، ای خدای بزرگ با سالار شهیدان محشور بفرما، اونها رو از ما راضی بفرما. گذشتگان ما، پدران، مادران، ذوی الحقوق، از سائق غریق دریای رحمت و لطف و کرم خودت بفرما عمل به سیره فاطمی رو توفیق ما در سال پیش رو قرار بده. برکات مادی و معنوی خودت رو بر زندگی ما و همه دوستداران حضرت در سراسر عالم نازل بفرما. شهدای هفته تیر، شهدای عزیزی که در مجاورتشون هستیم، ای خدای بزرگ از ما راضی بفرما، ما را از دعاشون بهرمند بفرما. تو رو قسم میدیم به محمد و آل محمد، به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. همه اون چه که در این صحیفه مبارکه سجادیه امام سجاد علیه السلام از تو خواسته، ای خدای بزرگ همه اونها رو درباره ما و درباره همه دوستان ما مستجاب بفرما. به من و کرمت و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.